ساعت 10 صبح در ایران، اینجا پروگ است، صدای رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل در حال نگارش قطعنامه ای علیه دولت اسلامی داعش است. اوباما جنگ با اسلامگرایان افراطی در عراق را پروژه طولانی مدت دانست. و 3 روز پس از اتمام آتش‌بس موقت، حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه دارد. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم و با مشروع خبرهای این ساعت در کنار شما. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال مذاکره بر سر نگارش پیشنویس قطعنامه ای علیه دولت اسلامی داعش است تا از این طریق این گروه را به لحاظ مالی ضعیف کند و تحریم‌هایی را علیه آنهایی وضع کند که برای این گروه عضوگیری می‌کنند. متن پیشنویس این قطعنامه که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، هر گونه مبادله مستقیم یا غیر مستقیم با این گروه و گروه جبهه نصرت در سوریه را محکوم می‌کند و تحریم‌هایی را متوجه آن دست از افرادی می‌سازد که به این گروه‌ها کمک می‌کنند. دولت اسلامی که سابق بر این با نام داعش شناخته می‌شد، در حال حاضر کنترل 1/3 سوریه را در دست دارد و از ماه ژوئن تا کنون نیز کنترل بخش‌هایی از شمال عراق را در اختیار گرفته است. دولت آمریکا میگوید 4 حمله جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگرایان افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تمامی این حملات در انهدام تجهیزات نظامی اسلامگرایان افراطی موفق بودند. این 3 دور از حملات هوایی آمریکا علیه دولت اسلامی به شمار می رود. این حملات از صبح روز جمعه با اجازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته 18 مرداد ماه اعلام کرد که جنگ آمریکا با اسلامگرایان افراطی در عراق پروژه طولانی مدت است و موعدی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اوباما در جریان سخنرانیش گفته است که عملیات نظامی آمریکا در عراق که از صبح جمعه آغاز شده موفقیت آمیز بوده و جنگنده‌های آمریکایی توانستند بخشی از تجهیزات اسلامگرایان افراطی را نابود کنند. اما در 3 روز از درگیری‌های بین حماس و اسرائیل پس از آتش‌بس موقت، اسرائیل در ساعات ابتدایی روز یکشنبه دست به حمله هوایی به غزه زد که در جریان آن 1 مرد فلسطینی کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در جریان حملات روز شنبه نیز 9 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند. درگیری‌های بین حماس و اسرائیل در حالی ادامه دارد که مصر و جامعه جهانی در تلاشند تا آتش‌بس موقت را بین طرف‌های درگیر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگانی از فلسطین که در حال حاضر برای انجام مذاکرات غیر مستقیم در قاهره به سر می‌برند، تهدید کردند که اگر طرف اسرائیلی برای گفتگو نمایندگانی به مصر نفرستد، این مذاکرات را ترک خواهد کرد. اسرائیل نیز از آن سو می‌گوید تا زمانی که خشونت‌ها ادامه دارد و حماس به پرتاب راکت ادامه می‌دهد، مذاکره‌ای انجام نخواهد داد. سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه 1 اعلام کرد که کرانه باختری نیز باید مانند غزه مسلح شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی گفته است زمانی غزه برای مبارزه سلاحی جز سنگ نداشت و حالا مجهز به پهپاد و موشک شده است و این اتفاق برای کرانه باختری نیز خواهد افتاد. پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان خطبه های نماز عید فطر گفته بود که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح شود. و خبر آخر این که 2 معدنچی در ساعت پایانی روز شنبه 18 مرداد ماه در 1 معدن در کیاسر در شهرستان ساری جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این 2 کارگر که 47 تا 41 ساله بودند در جریان 2 حادثه مجزا و بر اثر استنشاق گاز مسموم فوت کردند. در ادامه برنامه‌ای رو میشنوید که همکارم مهتاب وحیدی را تهیه کرده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در 1 سال ریاست جمهوری حسن روحانی.
مرداد ماه سال 93 مصادف است با 1 سالگی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری. یک سالی که طی آن به رغم وعده‌های مکرر حسن روحانی در زمینه باز کردن فضای فعالیت‌های مدنی، انتقاد مدافعان حقوق بشر درباره محدودیت‌ها و فشارها ادامه یافت. آزادی رسانه‌ها و تغییر فضای امنیتی از جمله وعده‌های حسن روحانی بود.
حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد، با آزادی قانونمند و مسئولانه رسانه‌ها استحکام بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران هم اکنون با 65 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
پس از به قدرت رسیدن آقای روحانی، بیش از 30 روزنامه نگار بازداشت شده اند که این 30 بازداشت و عده‌ای با حکمای قبلی به زندان رفتند و عده دیگر به عنوان مثال سبا زربیگ بازداشت شده اند. این مجموعه از وضعیت و تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگر که از سالهای پیش و عده‌ای از فردای انتخابات 22 خرداد 1388 بازداشت شدند، همچنان در زندان به سر می‌برند. طبق اصل 113 ایشون مسئول اجرای قانون اساسی هستند و به همین عنوانم سکوت آقای روحانی ورای وعده هایی که دادند در برابر سرکوب روزنامه نگاران، بازداشت های غیرقانونی، خودسرانه تسهیلگر این سرکوبه.
افرادی همچون بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، سبا آذرپیک، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، محمد رضا پورشجری، حسین رونقی ملکی و روزنامه نگاران و وبنگارانی دیگر همچنان زندانیند با اتهام‌های مشابه: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات. اتهام‌هایی که رضا معینی آنها را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
طی سال گذشته برخی مطبوعات توقیف و مدیران مسئول آنها با اتهام‌های مواجه شدند و حالا با گذشت یک سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در زمینه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند، مثل نشاط یا توسعه، که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن.
رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در کمپین‌های انتخاباتیش وعده داده بود. اما با گذشت 3.5 از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، وضعیت این افراد تغییری نکرده و همچنان در حصر خانگی اند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره می گوید:
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی رو بر عهده دارند که متاسفانه در این زمینه به وظیفه نظارتی خودشون عمل نمی کنند. از جمله این که در مورد آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد که بالاخره حکومت در مجموع اعلام کرده که به خاطر تصمیم شورای امنیت ملی اونها در زندان خانگی هستند. این مسئله کاملا مغایر است با قانون اساسی که وظایف شورای امنیت ملی و قوه قضاییه رو مشخص کرده و ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی میبایستی مانع از ادامه حصر بشه. اما همه ما میدانیم که اختیارات واقعی و اختیارات قانونی رئیس جمهور بسیار اندکه و بدون اجازه رهبر اجازه کاری نخواهد داشت. بنابراین از این جهت اعتراضی به ایشان نیست، اما سکوت رئیس جمهور در موارد بسیاری باعث می شود که این استنباط شود که با رویه موجود موافق هستند.
به گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته. این نهاد بین المللی می گوید با احتساب اعدام های اعلام نشده در سال گذشته میلادی بیش از 700 نفر در ایران اعدام شدند و حدود 60 مورد آن در ملأ عام. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام‌ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین می‌بینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام.
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، علاوه بر اجرای حکم اعدام، استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن هم در ایران همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی معتقد است کارنامه حسن روحانی در زمینه حقوق بشر با کارنامه محمود احمدی نژاد تفاوت چندانی ندارد.
متاسفانه یک سال گذشته هیچ تفاوتی با سالهای قبل نداره، با این تفاوت که ادبیاتی که ایشان استفاده می کنند محترمانه تر و بهتره. آقای روحانی هنگام انتخابات برای گرفتن رأی وعده هایی رو می دادند که خود ایشان هم می دانستند که در حیطه اختیاراتشون نیست.
احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در سخنرانی‌هایش چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابش به سمت ریاست جمهوری ایران بر آن تأکید کرده بود.
فرقی بین اقوام مختلف وجود ندارد. هیچ کس را ما حق نداریم تحقیر کنیم.
در همین حال، آنطور که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید، همکنون ده‌ها تن از اقلیت‌های قومی و مذهبی به دلایل عقیدتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و تعدادی از آنها نیز با اتهام‌هایی از قبیل محاربه و اقدام علیه امنیت ملی طی سال گذشته اعدام شدند. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، بیش از 300 تن از شهروندان ایرانی طی سال گذشته به دلایل مذهبی بازداشت شدند. 136 بهایی، 90 مسلمان اهل سنت، 50 نوکیش مسیحی و 20 تن از دراویش گنابادی. و در این میان آنچه که از یک سال گذشته تا کنون بین منتقدان و حامیان حسن روحانی مورد مناقشه بوده، مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه حقوق بشر است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اختیارات رئیس جمهوری را در چارچوب قانون اساسی ایران اینطور ارزیابی می کند.
با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوره، بیشتر قدرت‌های اجرایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، ولی خب اگر ما بخوایم نص قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم، این رئیس جمهور است که باید آزادی‌های مندرج در قانون اساسی رو به موقع اجرا بگذاره. خب حداقل کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که به مأمورانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، به قضاتی که حقوق مردم رو در دادگاه‌های انقلاب پایمال میکنن، چه به رئیس قوه قضاییه، چه به مسئولان نیروی انتظامی و دیگران، حداقل میتونه تذکر بده. یا اینکه از رهبر جمهوری اسلامی که میدونید مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سگانه رو داره، بخواهد که متخلفان حقوق بشر رو تحت تعقیب قرار بده. اینها مسائلی است که متاسفانه طی یک سال گذشته مردم ایران در کارنامه آقای روحانی سراغ نکردند و اینجاست که میتونیم بگیم کارنامه آقای روحانی متاسفانه کارنامه مردودی است.
و حالا منتقدان رئیس جمهوری ایران منتظر استصال آینده‌اند و اقدامات حسن روحانی برای تحقق